بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاب أنوار المحبة العلوية، جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية، الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الرشيدين الذين ذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. سيما على مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وأصلح أمره وأنجز وعده، وأتمم نوره وعمر اللهم به بلادك، وأحي به عبادك، فبلغه إلى أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة. ولعنة الله على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم، وعلى كل من شك في كفر أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة. ريحهم الله زحزحوها أن أبي الحسن، ريحهم الله زحزحوها أن رواص الرسالة وقواعد النبوة والدلالة مهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين. ما الذي نغموا من أبي الحسن نغموا ونغموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وتأته ونكال نقمته أتى الله لو تكافوا عن زمان وما من نبذه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا اعتقله ولا صار بهم سيرا سجعا وليت شعري إلى أي سناد استندوا وإلى أي إماد اعتمدوا فبأي عروة تمسكوا. سيكو جاي باريك سرش معلوم است حرف کوچه که بیاید خطرش معلوم است بی بی جان خوب پیدا زمین خورده کسی در کوچه جای زانو زدن ره گذرش معلوم است. دیگه امشب شب گریه است دیگه، من نباید بهت بگم تو وظیفت چی چی معلوم امشب باید بلند بلند گریه کنی. امیر المؤمنین فرمود یا علی ابجنی و ابکل الیتام صدا نالت برز به بقی و حرم پیغمبر. این زمین خورده زنی بود جوان تقریبا رد پای پسرش دور و برش معلوم بخشم من و ضراری حضرت زدین و جای فاطمه بکنم یه مقدار بی پرده میخوام باز بگم. یک نفر مرد نه نامرد از اینجا رفته، این مغیره که برایم هنرش معلوم. های بارک الله، بعد 50 سال تو مجلس معاویه تا چشم امام ممتن به مغیره نامرد افتاد، روشا امام حسن برگردون برو گم شو. هنوز یادم نرفته چجور با لگت تو شکم مادرم زدی. ایلاله ای بارک الله، ایلاله ایلاله ایلاله. خبر آمد، خیلی لطیف ورده ها، خبر آمد که به یک ضربه زمین افتاد، فا
فاطمه رفتنی است، از خبرش معلوم جای سیلی دو سه روزی به زر و رو باقی است، گاه دو سه هفته از زرش معلوم جنای فهما هر جم روی بگیرد زعلی می فهمد قصه از حال و هوای پسرش معلوم مادرم مادرم وای مادرم 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 وای مادرم مادرم وای مادرم 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 هزار سال گذشته است از غم لیلی هنوز مردم زهرا نشین سیاه پوشند هنوز مردم زهران جن سیه بوشم تقدیم به محضر مبارک حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضیه سلام الله علیها وعلى أبيها وبعلها المظلوم وأولادها الطيبين الطاهرين المظلومين عليهم صلوات الله تعالى أجمعين إجماعا صلواتي مرحمتكم خوب أحكام آرية رو مي گفتيم وتوضيح داديم شا آرية عبارة عزين ازگه حالا از لحاظ فقهی آیا عبارت تملیک به کار ببریم یا اباحه، چون در عقد اجاره فقها اونجا تعریف میکنن میگن تملیک المنافع، در بی میگن تملیک العین. حالا اینجام که اگر شما ظرفی ماشینی چیزی رو آریه بهت میدن مالک منفعت میشی یا نه مباه برای شما، خودش مسئله یه تو چند تا مسئله در میاد. مثلا فرض کنید که دعوتت میکنن به مجلس مهمانی، کارت برای شما میدن، خب شما تشریف میبرین پای سفره میشینی، این غذایی که جلو شما گذاشته شده تملیک شما میشه. اگر گفتی تملیک شما شد، تمام تصرفات شما در این جایزه. میتونی نخوری این ظرف چلو کباب برگ ببری بازار بفروشی، تملیک شده دیگه، اما ظاهرا تملیک نیست. بعضی فقها ها اینجاها اشکال میکنن که سر سفره که نشستی مهمانی حق نداری برای بغل دستید برنج بکشی، مگر صابخونه بیاد پای سفره بگه آیون از همدیگه پذیرایی کنید، مگه اشکال نداره. اما اگه اینا نگه، اگه این مسئله شرعی به خود رعایت کنه خیلی باید دقیق بشه تا خدای نکرده مظلمه گرفتار نشه. اینکه قیامت همه ما گرفتار مظالم به حقوق عبادیم، به همین جا خیلیش به خاطر ندونستن مسئله است آدم آلوده میشه و حق و ناس. خب حالا در آریه میاد ماشین من آریه بده، ما به الازا که نداره، گفتیم مثل عقد اجاره نیست، در عقد اجاره منفعت رو مستأجر متملک میشه، تملک میکنه، یعنی تملیکش میشه، منفعت مال اوست. ازا خود صابخونه خانه رو که به اجاره داد، تو خانه ای رو که اجاره داده تو وقتی اجاره سر نیومده حق نداره ورود کنه، جایز نیست. خونه مال اینه، سندش مال اینه، مالک شرعی و قانونیه، ولی وقتی به اجاره غیر داد دیگه خودش اینجا سلب منفعت از او میشه در مدت اجاره. در آریه هم همینطوره. اینا بحثاشو باید ملاها تو حوزه بکنن و وقتی این اصارشو ما بیاییم برای شما ها بگیم، زحماتشو فقها میکشن و اخباری های اطفال نمیفهمن و اهانت میکنن به فقها و جسارت میکنن، دیگه وای به قیامتشون. که چقدر خون جیگر باید بخوره یه ملا و یک فقیه تو بدن یه مسئله رو پنبهشو بزنه. وقتی این پیش از مارم از اون درس خارج استادی که از اساتید بزرگ حوزه است، از مفاخر شیعه است، عالم جلیل و قدری که ما افتخار تتلمذ داریم خدمتشون، و اون درسش درسیه که عموم اساتید مبرز درسش شرکت میکنن، یادم یه دو سه هفته ای سال دو سه تا دونه روایات در باب تیمم گرفتار بودیم آقا، که این پنبهش درست داده بشه از توش بشه مسئله در آورد. رضان قدر فقه ها رو مردم نمیدونن و بعدم گرفتار میشن. وقتی قدر عالم درست تجلیل نشه و احترام نشه، خدای نکرده بی حرمتی بشه، اون وقت به طبعش خدای تعالی نعمت عالم رو میگیره، اون وقت جهلا افراد بی سواد تو جامعه جلو میفتن، اون وقت میفته دنبال سر جاهل، با هم دیگه میرید جهنم. خب پس در آریه آیا تملیک میشه منفعت یا اباحه؟ چون در اجاره، چون تملیک میکنه موجر منفعت رو، تا وقتی که زمان اجاره سر نیامده نمیتونه پس بگیره خانه رو. اما در آریه چی؟ صبح شما ماشین رو داد با آریه، حالا ظهر برای خود این آقای معیر یعنی آریه دهنده کاری پیش اومد به ماشین خودش نیاز پیدا کرده، میتونه بیاد از شما بگیره؟ بله. اگه تملیک شما کرده باشه حق نداره بیاد بگیرید، تا اون ساعتی که به شما گفته صبح تا شب ماشین در اختیار شما باشه. اگه واقعا تملیک کرده باشه، نظاهرن دیگه تملیک ظاهرن نیست، شما علمای چیزی بگید دیگه، تملیک یا اباحه است نظر شما؟ بله اباحه است، ظاهرن اباحه است. خب حالا دقت بفرمایید مسئله رو. چیزی را که بله، اگر من چشمانم نمیبیند، اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را آریه بدهم، اینم مورد ابتلاعه. میری خونه همسایه و صاف خونه خودش نیست، بعد به پسر همسایه که نابالغه میگی که مثلا فرض کنیم که اون پنکه رو بده امروز ما خونمون مهمون داریم ببریم، بچه هم بیشاره توجه که نداره، پنکه رو به شما تعبیر میده، از همسایه گرفتی، این آریه صحیح نیست. این تصرف در مال غیره بدون طیب و رضای صاحبش، چون در آریه باید معیر بالغ باشه و مالک باشه، یا معزون از قبل مالک باشه، هیچ کدوم اینا نیست. بچه نابالغه، رضا میفرماین آریه دادنه دیوانه، دیوانه که خب معلومه حرفی نداریم باش، ولی دیوانه ای که فرض کنید که دیوانه ای که ارث زیادی هم بهش رسیده، مثل بنده فرض کنید، من حق دارم تصرف کنم، دیوانه در مال خودش حق تصرف نداره. حالا آیا مالک میشه نمیشه، اینه باز محله بحث بین فقها، که آیا عقل وقتی سلب شد وقت مالکیت شرعی هم از او اعتبارش سلب میشه، این باز محل مناقشه است. فرض کنید بچه دیوانه ای از پدر ارث میبره یا نمیبره؟ ارث که میبره بلا شک، اما حق تصرف هم داره. نهادات مانعت الجمع نیست، میشه کسی مالک باشه و ممنوع تصرف باشه از مال خودش، مثل مفلس. مفلس کیه؟ مفلس به کسی گفته میشه که دین داره، مالم داره، مدیونی که ما به الازا داره، ولی ما به الازاش کفاف تمام دینش رو نمی کنه. 1 میلیارد بدهی داره، 500 میلیون دارایی داره. وقتی این حاکم شهر میاد اینو حجزش میکنه. تعبیر امروزی ها میگن میاد دولت پلم میکنه. پلم میکنه به این معنی که شما حق تصرف نداری. شارع بهش میگه حق نداری تصرف بکنی. مگر مستثنیات از دینش، مثل خانه مسکونیش و مقدار شأنش. مازادش دیگه حق نداری تصرف بکنی. میشه مفلس. حالا اگر یکی مفلسه، حق داری شما ازش آریه بگیری، میفرمان جایز نیست. پس دیوانه و بچه و مفلس و صفی. صفی هم باز بر من منطبقه. من هم مجنون بر من منطبقه، هم صفی. هر دوش در من ظهور داره. صفی به کسی میگن که مادون دیوانه است. حالا مثالش بسید که مثلا فرض کنید که یه تفنگ نمکی رو بهش میندازن 500,000 تومان ازش میگیرن. معلوم که پولو نمیشناسه صفیه. بله. زهرانم میفرماد ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. پس صفیه و دیوانه و عرض کنم که بچه و بچه غیر بالغ و مفلس. من صحیح نیست. اما اگر ولی این بچه یا ولی دیوانه یا حاکم شهر که نسبت به مال مفلس حق ولایت داره، زمان اگر مصلحت بدانند، بله می شود آریه بدهند. همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که آریه می کند، خب واضحه دیگه، نیازی به توضیح نداره. حالا فرض کنید که شما تلفن کردی به همسایتون که پنکه از میکنم که سیارتون رو بده ما منزل مهمون داریم لازم داریم. خب میده به یه بچه 11 ساله میگه اصلا این پنکه رو داره خونه همسایه. این واسطه است، این خودش معیر نیست. این اشکالی نداره. صلواتی مرحمت کنید. تحلیل در قصه حضرت صدیقه اطهر. در یک تعریف ابتدایی بدوی عبارت از تقابل کنش و واکنش دو مدرسه خلافت و امامت، در یک تعریف ابتدایی. یعنی چه؟ پنکره آقا نمیشه روشن کنید؟ بله اینجا ما گرممون آقا، بیا نزدیک من، همین پنکره همین نزدیک من باشه که بیوزاره بی کسی هم نباشه. از اینجا گرم آجان یه صلواتی هم مرحمت کنید. کنش و واکنش. ما اینو میدونیم این نظامی که ما درش زندگی میکنیم مملو از کنش ها و واکنش در قبال کنش است. مثلا نظام آفرینش مبتنیه بر این اصله. خودش یک بحث معارفی دقیقه که مادیات بر معنویات آیا اثر گذارن؟ عالم ملکوت نسبت به عالم ملک قطعا تأثیر گذاره بلا شک. اما آیا ملک هم میتونه در عالم ملکوت تأثیر گذار باشه یا نه؟ یک حرکت مادی آیا در عالم معنا هم میتونه مؤثر باشه و معنا متأثر از ماده میشه بشه؟ این خودش یک بحثیست، حالا مجالش نیست، توش خیلی حرفا در میاد در باب معارف اسلامی. خب گفتیم تحلیل کردن زندگی حضرت صدیقه طاهره به خصوص این 95 روز مدت کوتاه بعد از شهادت رسول مکرم، حوادثی که رخ داده، برخوردهایی که حضرت صدیقه طاهره اعمال فرمودن و اون مدیریت به نحو احسن در قصه قصب فدک و هجوم به خانه حضرت صدیقه طاهره و سایر برخوردهای نامتعارفی که خیلی هزینه بر بود برای دستگاه خلافت. و اونا حسابش کرده بودن به این معنا که هر کی خربوزه بخوره پای دردش باید بشینه. یعنی شیخین بر اساس این عبارتی که من گفتم خربوزه میخوریم پاش میشینیم میلرزیم. یعنی میدانه که هجوم به خانه دختر پیغمبر چه اثرات نامطلوبی در تشکیلات خلافت داره. اینا رو خوب درک میکردن، مکرر عرض کردن دست کم نگیری ابو بکر و عمر روها. قرآن مجید در تقابل بین ظلمت و نور اینا رو مقابل هم دیگه قرار داده. هم حل تستب ظلمات و نور، ظلمات تو روایات معنا شده شیخه، ابو بکر و عمر و اتباعهم اینا هم راینه اینا ظلمات هم، وقت مقابل این ظلمات نوره که امیر المؤمنین صلوات الله علیه کم که تو روایت بیان شده معصوم فرموده. دست کم نگیرید کسی که میتونه مقابل مدرسه پیغمبر و آل پیغمبر طراحی بکنه یک جریانی رو که 1400 سال از اسلام داره میگذره هنوز داره نتیجه گیری میکنه و جواب داده بهش، این نمیتونه آدم عادی معمولی باشه. لا عمر شناسی، بوبکر شناسی، عثمان شناختن، عایشه شناسی خیلی دخیل در فهم معارف امامت و ولایت. خوش مسئله مهمیه، نباید ازش غفلت کرد. نگاه بدوی ابتدایی خیلی سهل آسان گرفتن این جریانات و خیلی خسارتا برای مکتب به ارمغان میاره. خب کنش و واکنش، اول باید ببینیم که کنش مدرسه خلافت چه بوده. اولین حرکت بس به خلافت امیر المؤمنینه. یک کنش. در ازای این کنش امیر المؤمنین به شخصه چه واکنشی داره؟ اصحاب امیر المؤمنین، خواص از اصحاب حضرت نظیر سلمان و ابوذر و مقداد و این چند تا دلسوخته ها که هسته های اولیه تشیع اصیل به وجود این چند تاست، پا گرفته تشیع، اینا چه واکنشی داشتن؟ بعد وجود اقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در ازای قصه قصب خلافت اونا چه واکنشی دارن؟ بی بی سلام الله علیها. بعد واکنش انصار به خصوصه بعضی از مهاجرین تو دلسی بشه در تاریخ. ابو سفیان چه واکنشی داره؟ بنی امیه جریانی است، رأس هرمشون ابو سفیان، لیدر اصلیشون معاویه ابن ابی سفیان، بعدم جریان بنی امیه. تمام اینا برای کسی که میخواد اطلاعات جامع و دقیقی به دست بیاره از قصه حضرت صدیقه طاهره، تمامش محتاج به بحث و فحص و دقت نظر کافی و وافیه. حالا اون سایر افراد فعلا ما کار نداریم، ما هستیم و فاطمیه. وجود اقدس صدیقه اطهر سلام الله علیها، ایشان در مقابل کنش مدرسه خلافت در موضوع قصب امامت و خلافت و موضوع مصادره فدک و موضوع اون حرکت سیاسی مبتنی بر حذف امیر المؤمنین و اهل بیت طیبین و طاهرین پیغمبر تا صبح قیامت نقشه کشیده شده، صدیقه طاهره چه واکنشی رو اینجا نشون دادن؟ قابل دقته. فدک مصادره شده، حضرت واکنش نشون دادن در قصه قصب امامت و خلافت امیرالمؤمنین واکنش داره از اتهاماتی رو که مصداق بارز اعلی الله تفترونه و اگر کسی همچه افترایی و امیرالمؤمنین بزنه قطعا ذنب لا یغفره و قابل بخشوده شدن نیست و قابل رفوع نیست. اینکه عدم دست به قبضه شمشیر بردن امیرالمؤمنین رو تعریف بکنید به سکوت، و این میگه امیرالمؤمنین سکوت فرمود، این سکوت نگرده از رد. مناشداتش رو ببینید، دفاعیات حضرت رو ببینید، تقابل حضرت رو در قبال ادعای خلافت اولی و دومی ملاحظه کنید. هیچ کجا حضرت ساکت نشستن، سکوت نکردن. فقط یه دونه عمل حضرت دست بهش نبردن، اونم قبضه شمشیره. نجنگیده. اما این معنا نیست که اگر کسی به تعبیر ما دست به اسلحه نبره یعنی راضیه به اونچه که اتفاق افتاده، یا موافقه یا معیده. تا جایی که بعضی از مخخرخورده های منحرف گاهی تعبیر کردن از امیرالمؤمنین به عنوان مشاورین خلفا، علی مشورت میداده. یکی دیدم از این منحرفین ادعا کرده بود که امیرالمؤمنین معاونت خوبی داشت برای شیخین، تعبیر معاون کرده. خب این اگه اندکی تأمل در قرآن مجید داشته باشه، یه ذره با قرآن، نمیخوادم خیلی عمیق اهل قرآن باشم، ظاهر قرآن کمی تلاوت بکنه، این آیه کریمه میکوبه تو دهنش: تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. از قرآن مجید. اون وقت امام معصوم بر بالاترین فرم اسم و عدوان، بر بالاترین مصداق ظلم، اعلی مرتبه ظلم، که قرآن تصریح میکنه: فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیات الله. ظالمترین ظالم ها اون کسیست که افترا ببنده به خدا و تکذیب بکنه آیات خدا را. هر دوتا عنوانش بر ابوبکر و عمر منطبقه به نحو تام. یعنی ابوبکر اگه ازت بپرسن ظالمترین ظلمه زیر این چرخه کبود کیه، بگو ابوبکر و عمر. نص قرآن. چرا؟ چون افتراء به خدا بسته، به خود رو خلیفه پیغمبر معرفی کرده. ولی ممکنه کسی در دفاع از حرکت انفعالی ابوبکر بگه بله ایشون نگفته من خلیفه پیغمبرم، گفته من خلیفه منتخب به انتخاب مردمم، به خود پیغمبر نسبت نمیده. بازم ابوبکر مفتریه بر خداست. که اگه یکی کسی حوصله داشته باشه فقط رصد کنه دروغایی رو که در اول قصه سقیفه بنی ساعده بهش تمسک کرده مدرسه خلافت تا قصه بماسه. چندین دروغ بزرگ ابوبکر و عمر، بعدم به تبعشون عایشه و حفصه. آی اون دروغ میگه، اینا تایید میکنن. آی زنی که دروغ میگه، پدر زن پیغمبر تصدیق میکنه. و به همه این نکات تو متون روایاتی که اعلام محدثین شیعه خون جیگر خوردن اینا رو جمع کردن. خیلی مجلسی رضوان الله علیه حق عظیم داره به گردن شیعه. پاس باید داشت. عظمت جلال و جایگاه علمی و خدمات علمی مرحوم علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله که مجموعه اینا رو تو بهار جمعش کرده، که آدم راحت میتونه سر سفره بهار بشینه این مطالب رو دستبندی بکنه. فقط یه مقداری زحمت لازم داره که آدم بشینه پای سفره روایات. خب در قصه هجوم به خانه صدیقه طاهره صاف تو مرکز دعوا واقع شدن. با اینکه دعوا دعوای مردونه است. از اون طرف این اختلافی که بین دو مدرسه هست جوهرش باید درست تبیین بشه و تشریح بشه و شناسایی بشه. خب تو جامعه بشری اختلافات امر لابد منه، اختلاف هست، تنازع هست، کشمکش در زندگی اجتماعی امر غیر قابله. توی محیط خانوادگی 5 نفر 6 نفر توی یه خونه دارن زندگی خانوادگیه، اختلاف غیر قابل اجتنابه. تو روستا تو یک شهر طبیعی مطلب. اون وقت جوهره اختلاف مختلفه. گاهی اختلاف سر ملکه، در اختلاف در موضوع ملک متخصصین در امور ملک باید بیان داوری کنن و دعوا رو فیصله بدن. در امور اقتصادی اگر اختلاف شد، پاچال بازار اگر کاسب با کاسب اختلاف پیدا کرد، اونی که صلاحیت حل این قسم از اختلاف رو داره خود طبقه کسبه بازار. اختلاف اگر اختلاف سیاسی باشه بین دو کشور، سران دو ملت، تو اختلافات سیاسی هراین رجال سیاسی ورود میکنن تا اختلاف رو حلش کنن فیصله بدن. این طبیعی مطلب. اون وقت اختلاف بین دو مدرسه سنی و شیعه جوهرش رو که آدم باید شناسایی کنه و میبینه این اختلاف رو هیچ کس نمیتونه حل بکنه الا خدا و پیغمبر. ولذا قرآنم میگه ولو ردوه الالله و الى رسوله و اولی الامر من کمنهم لعلمه الذین یستنبطون. این سنخ اختلافی که در 1400 سال پیش توسط مدرسه سقیفه علم شنگش به پا شد، این سنف اختلاف و علما نمیتونن حلش کنن، تا به حالا نتونستن حلش کنن. این همه علامه امینی نوشته، این همه حامد حسین لکنهوری هندی نوشته، این همه علمای بزرگ سنی و شیعه نشستن، این همه مجالس تقریب درست کردن که بشه یه جوری رفو بشه قصه. لا یزیدهم الا بعدا، یه واقعیتی که نمیشه منکر شد. قصه حق امیر المؤمنین و حق فاطمه قصف شدن چیزی نیست که بشه با 4 مجلس کنگره علمی گرفتن قضیه رو فیصله داد و حلش کرد. این امر لابده. این جوهره اختلاف به گونه ایست که تا همون که از زهرا فضلش حرف آخرش رو در خطبه منزل زده، هیچ راهی هم نداره. 10 میلیون سال دیگه هم طول بکشه و همین کیفیت اگر ادامه پیدا بکنه، این اختلاف دیروزه در مدرسه اسلام اثرات نامطلوب و سو و نکباتش و گرفتاریهاش و صدماتش و آلامش و بلاها و تبعاتش دامنش تا صبح قیامت دامنه اسلام رو خواهد گرفت. مگر اینکه عموم خلق الله برگردن به همون روز اول، یعنی تا امت اسلام و بشریت بازگشت به قصه قدیر نکنه و تن به زیر بار فرمان خدا و پیغمبر و تحریک خدا طراحی کرده نده، محال بشر روی عافیت ببینه. راحت بکنم که مدل قصه جوهره دعوا و اختلاف به گونه یه که هیچ کس نمیتونه حلش بکنه. وقتا تو تهرون ما مثال میزن، میگو یه دونه دیوونه یه دونه زنگو که بندازه توی چاه 100 عاقل نمیتونن درش بیارن. حالا قصه ماست. خب اینا باید نیاز به تحلیل داره. دعوای مردونه زن برای چی مداخله کنه؟ اصلا نگاه اسلام به زن، بعد تئوری نظریات اسلامی در خصوص تعیین وظایف زن در نظام اسلامی و جامعه اسلامی و وظایف مرد قشنگ تو باب فقه اسلام تعریف شده. مثلا جهاد موضوع است و مرفوع است از قاصبه زنان. بگذاریم که امروز دنیا داره به روشی تربیت میشه. شما میبینید دیگه دختران جوان اسلحه به دست چریش میشه. این با منطق دین ملائمت نداره بلا شک. اسلام دلش میخواد زن در چارچوب محیط خانه بمانه و زیر ساختار اجتماع که محیط خانه است. تو این خونه باید آدم متکون بشه، پرورش پیدا کنه، تربیت بشه، بعد بیا تو صحنه اجتماع. لذا جایگاه زن در نگاه قرآن، در نگاه روایات، از منظر دین نباید بررسی بشه. وظیفه زن مشخص. پیغمبر اکرم فرمودن المرأة ریحانه. چرا تعبیر کرده به ریحانه؟ بلا فاصله هم توضیح میده لیست به قهرمانه، یعنی کارای سنگین تو جامعه به دوش زن نباید نهاده بشه، زیر این بار تحمل نمی کنه. نساخت خدا فلز و مکانیزم زن رو خدا نساخته برای کارای شاق، ملائمت نداره. درست شد این را از زهرا میدونه. جهاد مرفوع از زن هاست. جهاد زن، جهاد المرعته حسن و تبعول. جهاد زن تلخیص شده در خوب شوهرداری کردن، خوب بچه تربیت کردن، این جهاد زنه. حالا تو این وانفسای گرفتاری امیر المومنین و کشمکش بین مدرسه خلافت و امامت، وسط کار صدیقه طاهره اومدن وسط دعوا قرار گرفتن، بعدم سکانداری این نزاع بین دو مدرسه رو صدیقه طاهره فرمون رو به دست گرفته تا صبح قیامت هم صدیقه طاهره راننده است. این قطار از زهرا داره رهبری میکنه. خیلی دقت لازم داره. و دعوای همسایه با همسایه، چهار تا مرد اومدن در خونه این آقا، با آقا امیرالمومنین کرده من خانم شما بشین تو خونه، دعوای مردون از شما مداخله نکن ابدا. من اینجا یه نکته ای معلوم میشه که در قصه حفاظت از جان امام و دفاع از شخص امام اگر در مخاطره جدی بیفته، اون وقت به عنوان هل اولی یا به عنوان ثانوی به قول علما تکلیف زنها و افراد نابالغ چیه؟ نقابل دقت. یه نمونه مثال چه بزنم؟ صلواتی بر رحمت کنید. مثلا در روز عاشورا امام صلوات الله علیه وداع کردند و رفتن میدان و مشغول نبرد و قتال شدن با کفار و مشرکین. زن و بچه هم داخل خیمه بودن، احدی هم از خونه از خیمه بیرون نمی اومد، داخل خیمه. به مجردی که اسب بی صاحب امام برگشتم خیام حرم، جل مقاتل نوشتن، نوشتن که اول کسی که مطلع شد سکینه بنت الحسین بود. صدای فرس را شنید، آمد بیرون خیمه، دید اسب برگشته بدون سوار. اعلام کرد به داخل خیمه، 84 زن و بچه ریختن بیرون. منظره را که دیدن ارباب مقاتل همه نوشتن این 84 زن و بچه دور این مرکب را گرفتن. بعد فرس حیوان متفرسیه، میفهمه کجا بردی سواره رو انداختی. وقت نوشته این حیوان حرکت کرد، این 84 زن و بچم دنبال سر این اسب تا بالای تل زینبی اومدن. تل که بیای بالا نگاه به الان نکن، تل کوتاه شده. در تاریخ کربلا نوشتن 22 ذراع، یعنی 11 متر ارتفاع بوده. کربلا زمینش مسطح صحراست. حضرت دستور فرمودن 4000 نفر از اصحاب دوم محرم که وارد زمین کربلا شدن فرمودن بکنید این موضع رو، خط کشیدن این مقدار فضا رو از آن، فرمودن گفت برداری کنید، خاک برداری کنید. خاک رو هم سوار کردن، تلی شد. وقت اون گودال اون پایین خیمه ها رو نصب کردن. و اگر کسی بخواد بیاد به صفحه میدان صحرا قرار بگیره، باید این طول این تل رو بگیره بیاد بالا، این شیب رو بیاد بالا، بالای تل، اون وقت میاد تو سطح میدون. برای که زن و بچه در حفاظت قرار بگیرن. بعدم دورشو فرمودن خندق بکنید که از پشت قابل حمله نباشه به خیمه ها. وقتی زن و بچه حرکت کردن اومدن بالای تل. شما الان این کربلای وقتی مشرف شدی تل رو در نظر بگیر، اون بالای که انسان قرار میگیره اگه دیوارای صحن نباشه، دیوارای حرم نباشه، از اون ارتفاع اگه آدم نگاه کنه اون جایی که گوداله، تمام قصه کاملا مشاهده میشود. لیکن دقت کن، این زن و بچه وقتی بالای تل اومدن متوجه شدن که نیزه دار داره با نیزه میزنه، شمشیر دار با شمشیر میزنه، اینا چه وظیفه ای داشتن؟ بعد ببینید دیگه، یک پارچه زن، پیر، جوان، کودک، همه با هم دیگه حرکت کردن بیان به سمت میدون. صد معرکه. چرا؟ چون وقتی جان حجت خدا به مخاطره جدی قرار میگیره، دیگه تکلیف حفظ جان امام اختصاص به افراد بالغ نداره. اینجا دیگه وظیفه مشخصه. زن و مرد، کوچک و بزرگ، موظفن به حکم شرع بیان در منصه دفاع از جان حجت خدا قرار بگیرن. لذا این بیت بیت فقهه، بیت فقاهته. از آن اجداد و جار زن و بچه اومدن به سمت میدون، امام حسین با دست اشاره کردن یا اختا ارجعی الالفستا. اینجا بفهم که اگه جان حجت خدا به مخاطره قرار بگیره، دیگه بر زن بر مرد واجبه بیاد میدون. لذا صدیقه اطهر سلام الله علیها از این زاویه داره تعلیم میده. با اینکه در قصه کشوندن امیرالمومنین به مسجد و اخذ بیعت قهری و قصری ته کارو پیغمبر خبر داده بود و زهرای مرضیه علیها سلام الله که منبت علم آبشخور علم عزد صدیقی پریشب برات که گفتم که همون مجرای علمی که برای پیغمبر و امیرالمومنین و رضا زهرام هست میدانه. نه به این معناست که اونا جدی نبودن در کشتن حضرت ها، اشتباه نشه ها، اما بحث توجه به قضا و قدر الهی که اون چرا که مسلمه امیرالمومنین سال 40 از هجرت توسط عشق الاخرین الذی یتبع عشق الاولین که ابن ملجم باشه کشته میشه، میدونه اینا رو. در این حال با توجه به این که در قضا و قدر الهی فعلا امیرالمومنین به طور قطعی کشته نخواهد شد، میبرنش مسجد، تهدیدش میکنن، بعدم یا بیعت گرفته میشین، تهشو میدونه بالاخره به سلامت در میگرده. ولی باز میبینی وجود اقدس فاطمه مرضیه در مقابل کنش مدرسه خلافت و جبار و طاغوتی که داره این گونه برخورد عنیف میکنه با حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، باز حضرت زهرا واکنش متناسب نشون میدهد. تا امیرالمومنین رو به سلامت برش نگردون به خونه آرام ننشست. قصه معروف دیگه شنیدین دیگه، فرمود خلو ابن عمی اول اکشف رأسی به دعا و اشکو للاله شجونی، پسر عموم رو رها کنید. حتی صدیقه اعظم اینجا مسیر رو بردن از جهات نصرت ظاهری، استعانت گرفتن از قصه عالم بالا. سلیم نقل میکنه به خدا قسم وقتی دیدم فاطمه قصد نفرین کردن کرد، هم نفرین نگردن. قرآن بفهم، قرآن چقدر زیبا حرف میزنه، میگه انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اراده ای که خدای تعالی اگر اراده تکوینی بکند به چیزی بخواد بگه بشو بدون اینکه استعمال لفظ کن بکند شده است. اون اراده ظهورش در خواست صدیقه طاهره تجلی کرد. رضا سلمان میگه به مجردی که اراده نفرین کردن کرد دختر پیغمبر هنوز نفرین نکرده، فقط مجرد تهدید بود که رها کنید و الا پیراهان پیغمبر به سر میکشم نفرین میکنم. سلمان میگه خدا رو شاهد میگیرم دیدم دیار مسجد پیغمبر از پایه کنده شد، دیوار رفت بالا، من از زیر بن دیوار از داخل مسجد بیرون اینا رو نشون داد از باب اتمام حجت که حجت الله بودنش برای ابوبکر و عمر و اصحاب تجلی عینی خارجی پیدا کنه که اینا بفهمن این مخدر مستجاب الدعوه است. اما این که هر پیغمبری و هر وصی پیغمبری یکی از شؤون انبیا و اوصیا اجابت دعا می باشد. رضا تو مجلس مأمون رو کرد به حضرت رضا، شیخ صدوق در عیون الاخبار نقل میکنه، پرسید ابن رسول الله ما دلیل، دلیل بر امامت چیه؟ امامت به چه دلیلی ثابت میشه؟ علامت تثبت الامامه. حضرت فرمودن به نص و دلیل. معمونم آدم کیسی بود، گفت نص رو میفهمم، دلیل چیه؟ دو چیز امامت امام رو تثبیت میکنه، یکی نص یکی دلیل. گفت نص رو میفهمم معناش چیه، دلیل منظورتون چیه؟ حضرت فرمودن دلیل رو معنا کردن امام رضا، فرمودن اجابت و دعا. حالا خواسته نشون بده این ولیت الله، این حجت الحجاج که اگه اومدم تو صحنه دفاع نه مجرد این معنا باشه که هر زنی از شوهرش دفاع میکنه، نه از این با اول جایگاه صدیقه اطهر باید محرز بشه. ایشون چه جایگاهی داره؟ اون جایگاهی که خدا براش تعیین کرده اون وقت تعریف بشه. اون وقت آمدن فاطمه زهرا در وسط دعوا اون وقت نقش تعیین کننده ای دارد. در چی نقش تعیین کننده داره؟ در تثبیت حقانیت حق و ابطال باطل. که تا صبح قیامت هر کی بیاد قصه فاطمه و علی و ابو بکر و عمر رو ملاحظه بکنه، رصد بکنه دقیق، بی تعصب، بی افراد، بی تفرید ورود کنه قصه رو بررسی کنه، اون وقت تعیین میشه حق از باطل براش کاملا مشخص میشه. همونی که قرآن میگه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. این آمدن صدیقه اطهر پشت در، بعد آمدنش تو مسجد، بعد موضع‌گیری هایی که مثبت و منفی حضرت صدیقه اطهر گرفته، تمام مواضع فاطمه اطهر باید بررسی بشه به شکلهای مختلف، یعنی به عناوین متعدد صدیقه اطهر به نصرت امیرالمؤمنین قیام فرموده است. اشکالش یکی دوتا نیست، یکیش آمدن به مسجد، ایراد خطابه فدکیه، با اینکه قصه رو مکررم من تذکر دادم، طرح دعوای حقوقیه، یعنی ابوبکر مصادره کرده فدک رو، مصادره کرده حوائط سبعه را، کار حقوقیه، من فرموده است، من کرده حق فاطمه زهرا رو دعوا دارم. وقتی این دعوا تو هر محکمه ای که بخواد مطرح بشه، این شکل دعوا رو چی میگن؟ میگن دعوای حقوقیه. دعوای حقوقی دیگه پشت سرش طعن و لعن و دق و بعد اون حرفایی که امام صادق زده، بعد بیاد بکشش تا روزی که فرمود مهدی ما بیاد، هر آینه این مطلب از اولین پرونده هایی که در قیامت صغرا که ظهور مهدی ماست و در قیامت کبرا که فردای قیامته اولین پرونده ای که رسیدگی میشه باز میشه پرونده محسن و مادر ما فاطمه مرضی است. وقت کیفیتش و رسیدگیش وقتی آدم ملاحظه میکنه که امام صادق به مفضل ابن عمر فرمود یا مفضل به خدا قسم مهدی ما اهل بیت وقتی تشریف فرما میشه این دو نفر رو از کنار قبر پیغمبر در میاره، بدن اینا رو میآویزه بر نخله درخت خشکیده خرما، بعد بر اونا اجراء حدود میکنه، حد بر اونا، بعد چی حد میزنه؟ از لابلای این افرا خیلی چیزا توش فهمیده میشه که فحش ناموسی داده به همین بر صدیقه طاهره. عایشه رو حد میزنه، برای چی به عایشه حد میزنه؟ تو روایات گفته شده برای تهمتی که به ماریه قبطیه ام المؤمنین زده بود حد بخوره. شیخین برای چی باید حد بخورن؟ قصاص غیر حده. قصاص تشخیص بدید اینا رو، حد الهی برای اونها جاری میکنه. برای چی جاری کنه؟ برای تهمتایی که زدن. ببخشید من خیلی معذرت میخوام. این که دیشب اشاره کردم امام صادق علیه السلام به اون یارو گفت اسم دخترت چی گذاشتی؟ گفتم میتها فاطمه. گفت حالا که اسم بچه تو فاطمه گذاشتی لا تضربها، خب این معلومه نزنش. جمله بعدیش ولا تشتمها، فوشش ندیا. کار داره بایم جمله که داره میگه و کجا فوش داده؟ من فقط موار خیلی ببخشم این هایی که شال سبز به گردنتونه من از شما ها خجالت میکشم. ساداتی که تو مجلسید منو ببخشید. تلخه، واقعا تلخه. اما از اون جایی که امام ششم علیه السلام فرمود به شیعیان ما بگید با ما چه کردن، دارید بگید به شیعه ها بفهمن، باید بدونی. تلخه، منم میدونم تلخه. اگه برای تو شنیدنش تلخه برای من گفتنش تلختره، حالی می این معنا رو. اما چه کنم که امام ششم فرمود برید بگید ولا تشتم ها. باز اینجا یه نکته داره، شتم ماده شو برو ببین با سب یکی نیست. جوهره یه لفظ، معنایی که از سب در میاد و معنایی که از شتم در میاد زمین تا آسمون با هم فاصله داره. حالا واژه سب تو روایات نبوی هم هست، من سب علیان فقط سب بنی، واژه از زهرام هست، من سبها فقط سب بنی، من فارقها فقط فارقنی، من وصلها انقدر مطلب جزء مسلمیات معارف شیعه است که توی متن زیارات معصورات این واژه ها استخدام شده، استخدام شده پدر جان تو زیارات صدیقه طاهره یا بنت رسول الله قربون شما برم، من وصلک فقط وصل رسول الله، این زیارات معصوره است. هر کی به شما وصل بشه با پیغمبر وصل شده است. بعد میگه و من فارقه که فقط فارق رسول الله، من قطعه که فقط وقت روایت نده، سبش کردن، شتمش کردن. کجا شتمش کردن؟ در قصه فدک قبل از این که حضرت ایراد خطابه کنه گفت برو شاهد بیار. باز اینجاها خودش قابل دقته، همین یه مقداری از نگاه حقوق یک ملای سنی 94 سال عمر کرد، 84 سال عمری بود، شغل و حرفش وکیل دادگستری بود، اهل اردن، اردنیا عموما سنیاشون ناسبی هن. این سنیه اردنی، شغلش وکیل دادگستری محامی بود، یه پرونده آوردن بهش دادن، یه وکالتی رو قبول کرد در یه قصه دعوای حقوقی سر مسئله ملک، سر یه ملکی دو نفر با هم دعوا داشتن. یکی از این طرفین دعوا اومد یه مبلغی به این آقای موکل داد، به این آقای وکیل داد، تو شما این پرونده رو به حق ما رو بگیر. این آقای سنی عمری میگه من نشستم این پرونده رو بررسی کردم و تحلیلش کردم و رفتم تو دادسرا و دادگاه و نشستم حق موکل خودم رو احیا کردم، ثابت کردم که این حق مال موکل منه. بعد خودش میگه، میگه من یه مقداری که فراغت پیدا کردم یه دفعه به ذهنم رسید این قصه مال دعوای حقوقی بین موکل من و طرفش ما اشبه قصه دعوای فدک بین علی، بین فاطمه و ابوبکر. یه دفعه کک افتاد تو جونم که خب مال اجداد و چهار سال از عمرمون سنگ عمر و ابوبکر به سینه زدیم. ببینیم تو این یه دونه دعوا، سن قصه دعوای حقوقی، ببینیم حق با فاطمه است یا حق با ابوبکر. و خودش میگه نشستم از زاویه حقوق بررسی کردم. حقوق، دکترای حقوق داره، بررسی کردم. بعد به این نتیجه رسیدم که تو دعوای فدک مسلماً طرف حق فاطمه مرضی است و ظلم شده به حضرت صدیقه اطهر و این سبب شد من شیعه رو انتخاب کنم متشیع بشم. این تازه قصه دعوای حقوقی ها، ولی بعد وقتی که خوب آدم ملاحظه میکنه میبینه جوهره دعوا از دعوای حقوقی منتهی میشه به دعوای کیفری. نگاه روایات فقط بحث حقوق نیست، اول به بهانه حقوق دعوای حقوقی مطرح میشه تو مدرسه اهل بیت، بعد منتهی میشه به کیفرخواست و صدور کیفرخواست برای کسانی که سقیفه رو رقم زدن، فدک رو مصادره کردن، تا برسه به قصه کوچه و خونه و ضرب و حرق و بلاهایی که آوردن. وقت بعدش ریشیابی میکنه تمام حوادث مر تاریخ بشر رو. مدرسه امامت همه رو مثل حلقات متصله، زنجیره متصله به هم متصل میکنه تا جایی که تو فرهنگ شیعی امام ششم علیه السلام که منزه از گزاف سخن گفتنه به صراحت می فرماید به اون راوی تا صبح قیامت هر خونی اگر به اندازه خون حجامتی از دماغ کسی به صورت ظلم اگر از دماغ کسی ریخته بشه در جرمش و در علیتش اولی و دومی سهم اساسی داره. و تحلیل علمی شود فهمید و الا اهل بدم توی کتلت میزنن که این بیان این که فرمود اگر این گرفتاری برای ما درست نمیشد تا صبح قیامت بین دو نفر در جامعه انسانی اسلامی ایمانی اختلاف نمیشد. یعنی چی؟ یعنی هر چی اختلاف تو صحنه زندگی بشر هست از هر صنفش، اختلاف سیاسی، اختلاف اقتصادی، اختلاف مالی، هر چی که هست، تمام اختلافات از نگاه مدرسه امامت و ولایت ریشه در قصه دعوای سقیفه. ولذا هیچ بشری معذور نیست از این که بخواد بیا خودشو بکشه کنار بگه به ما چه ربطی داره، احدی رو عذر براش باقی نگذاشتن. یعنی اگه شما شیعه هم نباشی، مسلمان هم نباشی، همینقدر اسمت اسم انسان باشه، از منظر حقوق بشر که قصه رو ملاحظه میکنی، یعنی در قصه فاطمه حقوق بشر زیر پا گذاشته شده است. رضا امیرالمومنین صلوات الله علیه در اون لعنیه سلمه قریش 94 کیفرخواست صادر کرد. 94 جرم. اللهم لعنهم بعدد کل منکر اتاو. بعد شروع میکنه و حق سقن اخفاو میگه یکی یکی و سکن مزقو و بطن فتقو یه دونه شکم کوبیده شده فاطمه یه نفره. بعد میگه این یه دونه منشأ شده، همون یه دونه لگدی که مقید کوف تو شکم دختر پیغمبر، یا همون یه دونه لگدی که دومی که عقد الفرید سنی میگه ان عمر رفس بطن فاطمه فاسقطت جنینها، همون یه دونه لگد منشأ شده تا صبح قیامت هر لگد ظلمی که تو شکم هر زن ستم دیده و مرد ستم دیده ای وارد بشه در اساس لگد اون لگدیه که دیروز به فاطمه زده شده است. این نگاه رو باز کن، دایره رو وسیعش کن، هرچی خیانت شده به امانات مردم و امانت خانوها جز به دعاهای نیمه شب امیرالمومنین تو قنوت وتر 94 تا جرم حضرت فهرست دادن که چرا لعن میکنیم. اگه گفتیم لعن، اگر گفتیم سب، اگه گفتیم تبری، ببرس از من برای چی تبری میکنی؟ چرا لعن باید بکنم؟ چرا باید تبری داشته باشم؟ تو هم بهت بگم وقت تو هم دلیل منو اگه مردی نقدش کن، اگه دیدی من به حق دارم تبری میکنم تو هم بیا تبری کن، تو هم بیا لعن کن، تو هم بیا سب کن. وقت بعد برگشت گفت برو برا من شاهد بیار به کسی که از ادنا مرتبه احکام قضا هیچ اطلاعاتی نداره، یا اگه اطلاع داره دانسته زیر پا میذاره قانون خدا رو. این فقه مدرسه اسلامه. البینتو علی المدعی و الیمین علی من انکر. فاطمه اینجا مدعیه یا منکره؟ ابوبکر مدعیه یا منکره؟ صدق تو دست فاطمه است، ملک فاطمه است، نه بگو زلیده در ید فاطمه است، آمدی تصرف کردی و دیگه رو شاهد بیار. در این حال حضرت برای اینکه خوب حجت تقطیع حجت کرده باشه، باشه شاهد میارم. کیه شاهد؟ علی، حسنین، ام ایمن. حالا ممکنه شما بگی خب این همه شاهد چرا اینا رو آورده که اونا زعبید ما جرح شهود کنن؟ علی رو به عنوان شاهد معرفی کرد. علی کیه؟ علی کسیه که در سوره مبارکه رعد آخرین آیه میگه و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بالاترین دعوا دعوای رسالت پیغمبر خاتم الانبیا، دعوا داره، ادعا داره انی رسول الله الیکم و انی خاتم النبیین و من یتق غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. سه تا ادعای بزرگ پیغمبر اکرم کرده، درست شد؟ و وقت هر کس جلو این ادعای مهم پیغمبر جبهه گیری کنه، خدا برای اینکه پشت پیغمبر رو پر بکنه میگه قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. دو تا شاهدی پیغمبر داره، یکی خدا و یکی علی ابن ابی طالب، درست شد؟ اون وقت فاطمه گفت من کسی رو میارم که شهادتش مقرون به شهادت خدا می باشد. این آورد زنه شهادت. بعد حسنینم و حسنین جلو به عنوان شاهد آورده، برای خاطری که حسنین در قصه مباهله جایگاهش معلوم شده، ابنانای قرآنه، در اصل حقانیت مدرسه اسلام حضور حسنین در قصه مباهله با نصارای نجران نقش کلیدی داره. وقتی نگاه کرد اون رئیس نصارای نجران، وقتی نگاه کرد گفت صبر کن فردا ببینیم کیا میان در مقام مباهله با ما. وقتی فردا اگه دیدیم رفت مثل آخونده جمعیت دور با خودش به جنگ باش. ما اگه دیدیم فردا لشکرکشی نکرد، اون وجوهی رو که در تورات و انجیل خدا معرفی کرده است. قرآن بخون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اهل کتاب این پیغمبر رو میشناسن همونطوری که بچه‌هاشون رو میشناسن، یعنی یهود و نصارایی که اهل کتابن، یعنی سر تو کتاب تورات و انجیل دارن، پیغمبر رو میشناسن به حقیقت معرفت و شناخت، یعنی میدونن اون پیغمبری رو که موسی بشارت داده، عیسی بشارت داده، پیغمبریه که وصی شرعیش علی است، راه وصایتش به حسن و حسین، فاطمه هم نسائنای این تشکیلات. بزا وقتی بحث موبایل مزدر شد، گفت صبح ببینیم با کیا میان. وقتی آمدن دید پیغمبر حرکت کرده و پشت سر رسول خدا فاطمه مرضیه و علی مرتضی هم پشت سر فاطمه نفر آخره و حسن سمت راست پیغمبر است و حسین در آغوش چپ پیغمبر که به تعبیر ما رو قلب پیغمبر حسین قرار داده و آمد به مسافه مباهله با نصارای نجران، و ارا وجوهن، چهره هایی رو دارم میبینم که اگه این پیغمبر دست به دعا برداره با آسانسور آمین دعای حسن و حسین این دعا بره به بالا، یک نفر از نصارا باقی نمیمون. نکنید با اینا مباهله، نکنید، جزیه بدید برگردید. درست شد. و همون دو تا شاهد آورده ها، کسی که شهادتش مقرون به شهادت خداست و کسی که دعا و استشهاد او در قصه اساس اسلام در مقابل دنیای نصارا که شاخ شده مقابل مدرسه اسلام اینقدر تأثیر گذاره، و این دو تا حسن و حسین و علی و ام ایمن نور آورده. چی گفت؟ ابوبکر گفتش که به روبا ببخشید، روباه میگن شاهدت چیه؟ میگه دوممه. فاطمه رو روباه معرفی کرده، علی رم دوم روباه معرفی کرده. دیگه چی؟ فرمود لا تشتمها، شتمش کردن. از اون شتمای بعد میرزا حسین نوری در نفس الرحمن می نویسد. بعد شهادت پیغمبر سلمان روزا می رفت خدمت فاطمه مرضیه، دفتر دستکی هم می برد. فاطمه می گفت، سلمان می نوشت. خبر دادن به دومی و اولی که این اوضاع احوالی که ما پیش آوردیم، این فاطمه آروم نمی نشینه. برخورد کرد به سلمان، گفت دیگه نبینم بری خانه فاطمه ها، ممنوع رفتن به خانه فاطمه. گوش نکرد. بعد مدتی دوباره خبر آوردن که سلمان میره، میره خانه دختر پیغمبر. حاج میرزا حسین نوری در نفس الرحمن نقل آدرسشو میدم بدون تاریخ دیگه. میرزای نوری هم جایگاهش معلومه در نظام حدیث مدرسه تشیع. گفت یه روز وسط کرد تو کوچه وایساد، سلمان از خانه صدیقه طاهره بیرون اومد، جلوشو گرفت و اول با یک مشتی به گردن سلمان کوفت، یک سلعه ای در آمدنی برن کرد. بعد بهش گفت های عجمی، های ایرونی، چند سالش سلمان اون وقتی که میرفته؟ از دیگه 300 سال سنش بوده، پیرمرد 300 سال. گفت های عجمی، ببخشید منو بچه های فاطمه، اگر یک مرتبه دیگه ببینم تو بری خانه این زن جوان. طلبه ها اونایی که درس اصول خوندن میدونن من چی میگم. میگن ذکر الوصف مشعر بالعلیه، خصوصیتی که گفت خانه زن جوان توش خیلی حرفا خوابیده. و اگه بار دیگه ببینم بری خانه این بانوی جوان لأطهرن نکه به سیف. این نگاه رو ببین، از این زاویه یکم مطلب رو ملاحظه بکن که اونا چه کنشی دارن در قبال اون کنش. اهل بیت به تبعشون هم شیعیان اهل بیت چه وظیفه‌ای دارن، چه جور واکنشی دیگه به من نگی، چرا سب کردی؟ قرآن هم میفرماید و اعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. قانون عدل اسلامیه، اگه سب کردن میتوانی سب کنی به اندازه سبی که شد. لا اگر کسی به فاطمه یه طیبه یه طاهره یه همچه سبی بکنه، به قانون مجازات اسلامی چه جور باید باش برخورد بشه؟ هرچی قانون خدا میگه درست شد. ازا کنش با کنش، خطبه خونده، تو منزل خطبه خونده، آخرین کاری که صدیقه یه طاهره کرده خلع سلاح کرد مدرسه سقیفه بنی ساعده رو. چجور خلع سلاح کرد؟ بعد از این که مفتزه کرد شیخین رو در دنیای اسلام، چسبون تو پیشونه ابوبکر و عمر استاندارد آرم، استاندارد کفر و نفاق و الحاد و زندقه و شقاق در مدرسه ایمان و اسلام رو. بعدم فرمود این ننگ و آری که تو پیشونتون دختر پیغمبر زد دیگه تا ابد پاک نخواهد شد. نه دنیا پاک میشه، نه برزخ پاک میشه، نه در آخرت قابل تطهیره. تو همین خطبم میگه شنن تو علیهم آرها. تموم نمیشه. تموم شدنی از قصه. اون کار به جایی رسید. آخرین اهرم رو به کار گرفت. وصیت کرد یا علی قسلنی باللیل، شب غسلم بده، شب کفن کن. وقت این وصیت بیبی حیثیت چی که آدم ملاحظه میکنه، بعضی از حیثیتش به نفع خود خانومه، بعضیش به نفع امیرالمومنین بچه هاست، بعضیش هم به نفع دنیای اسلام، تمامش هم به ضرر شیخ انتقام شد. اونجاش که فرمود شب غسلم بده، علی جان بدن منو برهنه نکن. فعنم تو فقط سلنی عبارات دقت کن، فقط سلنی انت. این ضمیر منفصل دلیل داره. یک اصل اصیل در مدرسه تشیع که معصوم رو لا یغسله الا المعصوم. میدونی این پاراگراف در مدرسه امامت چقدر کار برای مهم داره در شناخت حجت؟ والله اگر این معنا رو پایه‌گذاریش نکنه دختر پیغمبر، این معارف تعریف نشه، اون وقت در مقابل واقفیه شیعه نمیتونه قد علم کنه که المعصوم لا یغسله الا المعصوم. لذا وقتی تو مجلس امام رضا به حضرت رضا رئیس واقفیه گفتش که شما که ادعا میکنی پسر موسی بن جعفر هستی و میگی من خلیفه و وصی موسی کاظمم و امام تو هستی، خب موسی بن جعفر کنج زندون از دنیا رفته، تو مدینه بودی، فمن یغسلهو، کی او رو غسلش داد؟ حضرت بلافاصله فرمودن جدم حسین ابن علی که از دار دنیا رفت و کشته شد، بدن زین و بدن حسین کی دفنش کرد؟ کی برش نماز خوند؟ خب به ما روایت شده زین العابدین آمده است. امام سجاد فرمودن زین العابدین اون وقت کجا بود؟ روز 12 محرم کنج زندون کوفه تو قل و زنجیر. چطور شد تو واقفیه رئیس فرقه واقفیه قبول داری که اونجا که حسین معصوم تجهیزش باید توسط معصوم باشه، زین العابدین اسیر گرفتار دست ابن زیاد میگی آمد کربلا و حسین دفنش کرده وقت من که دیگه اسیرم که نبودم، همون خدایی که زین العابدین از کوفه ابن زیاد و زندان ابن زیاد فرستادش بدن حسین تجهیز کنه، همون خدا من علی ابن موسی رضا رو از مدینه میبره بغداد بدن بابامو تجهیز میکنه. کنما علق مهجرا، این اصلش رو فاطمه گذاشته. فان مت فقط سلنی انت، تو غسلم بده، نه کسی غیر تو دیگه. چی؟ فحنتنی انت، تو منو هنود کن. معلوم میشه در تجهیز او غیر معصوم نباید ورود کنه، از خصائص معصومینه. و صل علی، بر من نماز بخون. و بعدم دفنی باللیل ولا تعلم احدا. بعدم ازد اینجا یه جمله ای دارن، عمادالدین طبری می نویسه ازد چون دیده بودن وضعیت رو، خیلی حضرت تحت فشارن، رو کرد به امیر المومنین گو آقا حواس جمع باشه ها، این قصه وصیت مو به مو باید امضا اجرا بشه ها، اگر نشه قیامت با تو مخاصمه می کن. اصلا نگاه از صدیقه رو ببین. بعدم فرمود علی جان قبر منم مخفی کن، عهدی نمیخوام بیا. این وصیت پدر دستگاه خلافت رو در آورده. رضا یک کاری کرده که تا صبح قیامت هر کس بخواد این دیوار رو برداره، درستش کنه، رفو کنه قضیه رو، همین یه دونه وصیت مادر کتک خورده شما قصه رو درستش کرده. به فاطمه تشیع بیمه شده، به فاطمه صدیقه امامت اهل بیت تضمین شده است. این مسیر جریان هدایت الهیه، تضمین شده. خدایا تو رو به حق این خانوم کتک خورده. مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی رضوان الله علیه ایشان می نویسد این شبای آخر عمر، چون تابوت رو آورده بودن تو خونه روزای آخر، تابوت رو آورده بودن، ایشان می نویسد حضرت منترصد یه فرصتی بودن که بعضی حرفای راجبه بعد خودشونو به امیرالمومنین بگن. هر وقت که حضرت میخواستن تنها گیر بیارن امیرالمومنینو، زینب امیرالمومنین کالگوش بود. یه مادر حرفی از مردن میخواد بزنه، زد تا میخواستن با امیرالمومنین خلوتی بعضی مطالب رو بگن، تا متوجه میشدن که زینب بیدار شده، حضرت حرف رو میخوردن نمیگفتن. باشه بعد میگن. نوشتن ایشون نشه تا امشب که مثل فردا از دار دنیا رفته. بچه ها رو بخوابونید، خوابوندن. نیمه شب آروم آروم امیرالمومنین رو بیدار کرد. علی جان خوشو بیشین چند کلمه حرف دارم دا. حرفایی که مال امشبه، چند تا نکته، چند تا وصیت. یک وصیت اعتقادی داره، وصیت محف قسم، وصیت زهرای مرضیه داره، هفت تا وصیت داره. یک وصیت اختصاصی هم مخصوص زینبش داره، یک وصیت مخصوص حسینش دار. فرمود علی جان من از وقتی که به نور حسین حمل برداشتم، اثر حمل حسین در من بود که زیاد تشنه می شد. اگه امکان داره این چراغ آقا خاموش کنیم فضا تاریک بشه. بعدم که این آزاده دنیا اومد، حسین خیلی آتش بهش دست میداد، شبها بخصوصه. منم برای اینکه تشنگی بچه ما اذیت نکنه، شبها یه ظرف آب سردی بالا سر حسین میگذارم. سفارشات مختلف کرده. یکی از کارهایی که کرده مثل دیروز بوده، امروز بوده، روز قبل از شهادتش نوشتن به فضه خادمه، فرمود اون بقچه مخصوص رو بیار، از تو دل این بقچه
ازن یه پیراهنی رو در آوردن، زینبشون رو صدا زدن، فرمود دخترم این پیراهن رو میبینی؟ این پیراهن پیراهن داداش حسینته. این نگاهی کردین این پیراهن به حیث سن امام حسین 6-7 ساله، این پیراهن به اثر سن به اون نمیخوره. زینبم این پیراهن رو مد نظر داشته باش، پیشت باشه، هر وقت حسین من این پیراهن رو از تو طلب کرد بدون روز آخر یک حسین رو. حرفای زیادی زده. بعدم صدا زد علی جان از وقتی که تو خانه تو آمدم من یک دروغ به تو نگفتم، یک بار به تو خیانت نکردم. علی جان از پدرم پیغمبر شنیدم قیامت موقفی برای زن هست که در اونجا او رو وای میزونن از حق شوهرش از اون میپرسن. خدا میدونه این حرفا به دل فاطمه و علی چه کرده. و مقصد آزد علی دیگه حالا فاطمه رو حلالش کن. یه عبارتی رو من رو مصطفی الله نوشته، نوشته مثل امروز که روز آخر بود و فردا از دنیا رفته، به فضای خادمه فرمود جارو رو بیار. خانم جارو برای چی میخوای و این وضعیتی که شما داری؟ فرمود دلم میخواد امروز خودم خونه رو جارو کنم. مرحوم معلاتی نوشته نشسته نشسته خانم یه دستی یه مقدار جارو کشید که بخونه. بعد فرمود فز آب گرم کن، لباس چرک بچه ها رو بیار بشوره. یه خانومی که دست راست شکسته بالا نمیاد. خانوم نمیخواد لباس بشوری، من کلفت شما کارکار منه. فرمود نه دلم میخواد خودم روز آخری یه تو خونه کار کنم برو بچه. اینجور مرحوم معلاتی نوشته خانوم یک دستی رخت رو میشو. شب باید فقط داد بزنی بگی وای مادرم. امروز که این کارا رو انجام داد یه مقداری بچه ها تصور میکنن حال مادر داره بهتر میشه. امید به شفای مادر بیشتر پیدا کنن، یه وقت مثل فردای وارد خونه بشن ببینن مادر رو به قبله خوابیده.